قراره چیزی براشون رقم بخوره در پروندهشون، شقی یا سعید یا کربلای امضا بشه یا هر چیز دیگری، با حضرت رقیه سلام الله علیها میبندند این موضوعات رو. لذا انشاءالله که امشب همگی دست پر باشیم، خداوند به حق حضرت رقیه حاجات همه مؤمنین و مؤمنات بالاخص این جمع رو برآورده به خیر بگرداند. و انشاءالله که هر کسی مریض و مریضه‌ای داره، سفارش شده هایی که هستن که هر شب بیشتر از شبهای قبل سفارش میشه، خداوند انشاءالله همه رو به حق حضرت سه ساله حسین علیهم الصلاه و السلام شفای عاجل کرامت بفرماید، بلایای ارضی و سماوی از امت و ملت ما دور بشود و آنچه که نمیدانیم و به صلاح ماست و به عقلمون نمیرسه از خدا بخوایم و خیر ماست، انشاءالله تو همین شبها و امشب به حق حضرت رقیه در حق ما به اجابت برسد. اوج حاجاتمون، چشممون به جمال نورانی امام زمانمون هرچه سریعتر روشن و منور بگردد. برآورده شدن همه حاجاتی که گفتیم و نگفتیم هدیه کنید به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند. یه مقداری امشب احساس میکنم مجلس حالت پراکنده دوستان نشستن. اگر من بخوام خواهش بکنم که از جوانایی که دور و بر نشستن تشریف بیارن جای خالی رو جلوتر پر بکنن، چون امشب شب ویژه‌ایه و میخوایم نتیجه بگیریم انشاءالله، اگر خواهش بکنم انشاءالله که روی من رو دوستان زمین نمیندازن، خصوصا جوانترها، و تشریف میارن جلوتر و جاهای خالی رو پر میکنن. اون رفقایی که پیر غلامی زودرس گرفتند و گوشه کنار نشستند زحمت بکشن. ببخشید دیگه، سنگین ترین کار شاید تو جلسه امام حسین همین جابجا شدن است احتمالاً. هرچند که بعضیا کلن به هر حال، ما اگه بگیم خوبه که من میگم، حالا حرمت ما خیلی مهم نیست که همین چش من نگاه میکنه میشینه و دیگه روم نمیشه بگم به حرمت جلسه سید و شهده ها مثلا، چون میترسم که بازم این اتفاق بیفته و بعد میگیم که چرا دستامون خالیه توی این جلسات. انشالله که همگی یاد بگیریم که تو جلسه امام حسین خرج کنیم از خودمون، زن و مرد صلوات بفرستی. سلام محمد دیشب عرض کردیم که عمل مؤمنانه ساده نیست، بالاخره شکل داره، جهت داره، جهتش معمولا مورد غفلت قرار میگیره و ما معمولاً به شکل کار بیشتر اهمیت میدیم چون متر و معیار داره، اما جهت کار رو نمیدونیم بالاخره وزنش چقدره، این نیته چجوری شد، خالص بود نبود. و مرتباً ما رو انذار میدن که به این سمت حرکت بکنیم و یکی از مهمترین ابزاری که لشکر ابلیس داره برای اینکه ما رو از جهت کارمون، یعنی اگه تو جلسه امام حسین اومدیم اون نیت ما رو خراب بکنه، اینه که دقت در دیگری داشته باشیم تا دقت در خود. و این بالاخره به صورت اپیدمی داره اتفاق میفته. ظاهرترینش هم فضای اینستاگرامه که شما رو مشغول میکنه و یه فرهنگ سازی میکنه که شما یاد بگیرید که همش ببینید فلانی چی شد، هی سرک بکشیم تو زندگی اون و اون، از اون برم یاد بگیریم که خودمون رو آنچه که نیستیم در عرصه دید قرار بدیم. یعنی من اون چیزی که نیستم همش دارم نشون میدم. اگر مثلا همش دارم نون پنیر میخورم، یه جا اگه جوجه کباب بخورم حتما یه عکس میگیرم میذارم اونجا. من جوجه کباب خور نیستم، ولی سالی یه بار میخورم مثلا، اونو حتما نشون میدم. مثلا ما خیلی سفر نمیریم، اما سالی یه بار اگه سفر بریم حتما عکسشو میگیریم. یعنی این فرهنگ سازیه که من رو این شکلی ببینید مردم. این مفهومش اینه که من هم دارم تو زندگی دیگران سرک میکشم، هم دارم یاد میگیرم خودم رو چیز دیگری نشون بدم. خروجیش این میشه که وقتی میخوام یه عمل عبادی هم انجام بدم، دیگه نمیتونم خودم باشم. تو روزه امام حسین هم خودم نیستم، یا همش دارم دقت میکنم به دیگران، اون چجوری گریه کرد، اون چجوری سینه زد، اون کجا شام میدن، کجا جمعیتش بیشتر بود، کجا کمتر بود، این سیستم صوته چی شد، اون پرچمشون چقدر جالبه، این چشم و همچشمی های هیئتی، یا اینکه خودم رو چیزی دارم نشون میدم که اون نیستم. لذا جهت کار از بین میره. نیت و جهت کار اگر از بین برود، یعنی اینکه همه کار از بین رفته، این چیزی تش نمیمونه. یه سوال داریم، چرا خداوند در قرآن اینقدر تلاش میکنه هویت سازی کنه برای ما، یعنی هویت ما رو به ما گوش زد بکنه؟ برای اینکه من اگر هویت پیدا بکنم، تشخص انسانی پیدا بکنم، بدانم که کی هستم، نیازی نداره که اصلا خودم رو چیز دیگری نشون بدم. لقد کرمنا بنی آدم، اکرام کرده خدا ما رو، به ما مقام ویژه عنایت کرده. یا از رگ گردن بهتون نزدیکترم، عالم رو خلق کردم برای شما، به گل روی شما، عالم رو مسخر شما قرار دادم. هی مرتب خدا در قرآن میخواد به ما یادآوری کنه که ببین تو انقدر بزرگ هستی که نیاز نداره که چیز دیگری باشی، همین گوهر رو پرورش بدی کفایته. کفایته خیلی بیشتر از اون چیزیه که فکرش رو بکنی. بعضی از آیات قرآن اگه آدم یه خورده دقت بکنه، هوش از سر ما میبره. چقدر ما شگفت زده میشیم از این آیاتی که بعد از نماز همیشه میخونیم و صلوات میفرستیم که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکش، جمیع ملائکش، یصلون، صیغه مضارعه، مرتبا درود بر پیامبر میفرستند. الله صلی الله علی محمد و محمد و محمد. خدا و همه ملائکش. تعداد ملائکه چقدره؟ معلوم نیست. از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا تعداد آدما بیشتره یا تعداد ملائکه؟ فرمود فقط به هم مقدار بهتون بگم که به عدد هر شیئی که در این عالم هست، به عدد هر سنگریزه، هر شیئه، شیء یعنی هر چیزی، هر چیزی که در این عالم هست، خدا به عدد هر چیزی یه فرشته ای خلق کرده که کنار اون هست که ببینه مأموریتشو داره تو عالم درست انجام میده یا نه. یعنی به عدد هر یه دونه شنریزه یه ملکی خلق شده. تعداد اینا رو نمیدونیم. بعد میفرماید خدا و ملائکش جمیعاً درود و صلوات بر پیامبر میفرستند. بعد میگه که حالا شما هم اگر خواستید درودی بفرستید با من همراهی کنید. یعنی خدا وقتی میخواد، این واقعا شگفت انگیزه، هم مقام پیامبر، همین که خدا وقتی میخواد به ما بگه ذکر بگید، میگه ببین من خودم میشینم کنارت، بیا با هم ذکر بگیم. چقدر این زیباست و چقدر شگفت انگیزه. خدا چقدر برای ما، برای کدام موجودش خدا اینقدر خرج کرده و هزینه کرده؟ از اون شگفت انگیزتر این آیه رو همه تون شنیدین، اما این آیه رو ممکنه کمتر شنیده باشید که اون وقت جای دیگه تو قرآن میفرماید من اینجوری به پیامبر صلوات میفرستم، بعد میفرماید که هو الذی یصلی علیکم، این خدا همون خدایی است که بر شما هم مرتباً یصلی درود میفرستد و ملائکتهو خودش و ملائکش بر شما هم مرتب دارن. عجیب نیست این آیه؟ شگفت انگیز نیست؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، برای اینکه شما رو از ظلمت ها و تاریکی های دنیا بکشه ببره به عالم نور. و کان بالمؤمنین رحیما، یعنی شرطش اینه که ایمان باید باشه. ایمان اگر باشه، میگه همین که میای تو وادی ایمان، خدا مرتب داره به شما درود میفرسته، خودش و ملائکش. چقدر این شگفت انگیزه. خدا میخواد به ما یادآوری کنه که شما یه هویتی داری که این هویت رو اگه فراموش بکنی، از اون فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر که دو شب صحبت کردیم فاصله خواهی گرفت. اگه میخوای اونجا بمونی در مقام صدق، در جایگاه صدق که اونجا جایگاه امام زمانه، نباید فاصله بگیری، این هویت رو نباید فراموش بکنی. فوق‌العاده است. یعنی تو این عالم شما اخیراً این تلسکوپ جیمز وب رو دیدین دیگه که چه شگفتی‌های عجیب و غریبی رو داره تصویر برداری میکنه و چه یافته‌های جدید و عجیب و غریبی. الان کهکشان‌هایی رو داره کشف میکنه که 13 میلیارد سال نوری، 13000 میلیارد سال نوری اینها عمر قدمتشونه. از اول دنیا بوده. بعد این آسمان بیکران و این کهکشان‌های عجیب و غریبی که یعنی خورشید ما که بالای 1 میلیون برابر کره زمین ماست، یه نقطه است در مقابل بعضی از ستاره‌هایی که کشف شده. بعد تو این جهان پهناور، حالا همه رو بذار کنار، تو همین زمین خودمون چقدر شگفتی، چقدر موجودات، چقدر چیزهای کشف نشده هست زیر دریا، تو آسمون، تو صحرا. میگه آقا همه رو ولش کن، من عالم رو خلق کردم به گل روی تو، نگامم ازت بر نمیدارم، همه رو مسخر کردم، برو تو فضا، مال توه، برو کشف کن و اکتشاف کن، به دست بیار، سرمایه بد دادم، هویت بد دادم. واقعا شگفت انگیزه اگه آدم یه خورده بهش فکر بکنه. چرا میخواد به ما یه هویتی بده؟ بالاتر از همه میگه آقا من به شما حسین دادم، سید الشهدا دادم، نعمت کمی نیست. هر جا زمین میخوری، هر جا غرق در لجن هم که بشه آدم، میگه اشکال نداره، دست و زور رو پاد بلند شو، بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، برگرد، سفینه الحسین، یه کشتی نجاتی بهت دادم که راحت میبرتت، بده امام زمان دادم، بده امام رضا دادم، به تو درود فرستادم، مرتباً با تو دارم ذکر میگم، تو ذکر میگی، من جلوتر از تو دارم ذکر میگم، بعد گفتم اذکرونی اذکرکم، یاد من کنید، منم بیشتر یادتون میگم، قبلش من اصلا ذکر گفتم که تو یاد من افتادی. بعدم میگه اصلا من بزرگترین چیزی که ازت میخوام همین ذکر است، یاد من باش، همین، خودتو با من تنظیم کن، کاراتو با من چک بکن، با من زندگی کن، همین. خواسته زیادی نیست با این همه نعمت. اگه به من بگن آقا مظلوم ترین وجود در این عالم کیست، بنده شخصا اعتقادم اینه که خود خداوند، به خاطر اینکه سید الشهدا مظلومه ولی ما این همه براش داریم میمیریم. اما حسن یوسف کس در این عالم ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. بعد امام حسین جوش میزنه که دست ما رو تو دست خدا بذاره، خدا میگه بابا من خودم حسین رو آفریدم، هر چی محبت به تو میکنه من به او دادم، پدر و مادر رو من دادم، هر چی محبت دارن من بودم، روزی که با منه، هر کسی توی عالم به تو محبت میکنه من سر راد قرار دادم. یه خورده سر تو بگی بالا، به منم نگاه بکن. جلسه امام حسین اینجاست، نقطه اوجش اینه که من یه ذره اوزام با خدا خوب بشه، با خودش خوب بشه. منو از زندگیت حذف نکن، با من زندگی کن. خدا دنبال اینه. بعدم میگه خدا چرا خوب داری این کارو با من میکنی؟ میگه فقط یه دلیل داره، دوستت دارم. همین، هیچ دلیل دیگه ای نداره. قرآن میفرماد فرماد همه مردم در حال اختلاف و درگیری و اینها هستن، بعد میفرماد الا من رحم ربی، مگر کسی که کسانی که خداوند بهشون رحم کند. بعد میفرماد ولذالک خلقهم، اصلا شما رو خلق کرده برای این رحم کردنه. مستقیما قرآن میفرماد علت خلقت شما این بود که من خلق کردم که مهربانی کنم به شما، اصلا چون دوستت داشتم خلقت کردم. این هویته. اصلا میخوام تو رو مثل خودم قرار بدم، عالم ازت اطاعت بکنه. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، تو عبادت کن، عبادت نکن، اطاعت کن، اونی که من میگم انجام بده، من تو رو مثل خودم قرار میدم. حرف بزن، همه باید اطاعت بکنه. امام یه اشاره میکرد دنیا رو به هم میریخت، کلی آدم براش راه میفته. یه اشاره کرد، ارتش 20 میلیونی تشکیل شد با اشاره. حتما اعجاز نیست که من حالا اشاره کنم این دیوار بریزه. اثر نفس حضرت امام رو شما ببین دیگه، هرچی هم میری جلو این گسترش بیشتر پیدا میکنه، دنیا رو داره میگیره. میگه تو عبد من باش، من تو رو مثل خودم قرار میدم که تو دستور بدی عالم باید اطاعت بکنه. اما اینا فقط جنبه هویت نداره برای ما. اگه کسی با خدا حرکت میکنه یه اتفاقی براش میفته. من و شما اگه با خدا خودمون رو تنظیم بکنیم، اتفاق مهم و عملیش تو دنیا اینه، ثمره عملی و مهمش اینه که ارزش‌های الهی در وجودمون شکل میگیره. آقا این یعنی چی؟ خیلی جوونا گوش بدن، خیلی گوش بدید. ارزش‌های الهی ثابته. اگه کسی خدایی حرکت بکنه، یه سری ارزش‌ها هست، یه سری دغدغه هاست، یه سری موضوعاته که همیشه هست، از اول خلقت بوده تا قیام قیامت. آدمای مؤمن با یه سری ارزش‌های ثابت حرکت میکنن. تو عمل بعضی از احکام گاهی وقتا تغییر میکنه، اما اون ارزش‌ها ثابته. ارزش‌های ثابت جایگاه ثابت برای انسان درست میکنه. این مهمه. و آدم اون وقت توی مسیر مشخص حرکت میکنه. الان روزگار ما رو ببینید، آدم ها وقتی ارزش ثابت برای خودشون ندارن، دوچار میشن به این که هر روز یه کار جدید انجام میدن. دیگران میان براشون ارزش درست میکنن. این دیشب فکر بکنم یه مثالی زدم، یه وقتی یادم جای دیگه شاید گفتم، یه وقتی مثلا میگفتن که فلانی با جنس مخالف در ارتباطه. اوه دوست دختر، دوست پسر خیلی قبیح بود، خیلی چیز عجیب و غریب بود. بعد کم کم این ارزش ها تغییر میکنه، کم کم قبحش شکسته شد، بعد تبدیل شد به ارزش. یه جایی گفتم آقا شما چقدر اومولی، با هیچ کس رفیق نیستی؟ با هیچ کس؟ عجب، خیلی تغییر میکنه. اونی که با خدا حرکت نمیکنه، دیگران میان براش ارزش درست میکنن، یه جایی میگن آقا این خیلی قبیحه قبول میکنه، یه جایی میان قپشو میشکنن قبول میکنه، یه جایی میگن که اصلا زشته که تو با هیچ دختری دوست نیستی. الان یه اتفاق دیگه افتاده، الان میگه که فقط با یه نفر دوستی، تو چقدر دیگه اومولی، آقا من فقط با یه نفرم. بعد اینا که با یه نفرن مثلا خیلی آدمای پاستوریزه، خیلی آدمای خوبی، در صورتی که اینم داره غلط میکنه. این کار اشتباهیه، هم دنیاشو داره نابود میکنه هم آخرتشو. الان نمیفهمه، پا به سن که میذاره میفهمه. پسر بدبختر، دختر خیلی بدبختر، ارزشا تغییر میکنه. اگه با خدا حرکت کردی ارزشا ثابته، دوره عوض میشه، رفتارهای ما گاهی تغییر میکنه توی احکام، اما ارزشا ثابته. اما اگه نتونیم با خدا حرکت بکنیم، دیگران میان برای ما ارزش سازی میکنند. کم کم سگ میشه ارزش. یه وقتی میگفت آقا این سگ چیه ببرش فلان، ولی یکی مؤمن بود میگفت نجسه، یه کسی میگفت کثیفه، یه کسی میگفت آقا این چیه، پیف پیف بو میده، اه فلان، یه کسی یه خورده انسانیت داشت میگفت آقا اینو برمیداری میبری تو خونه، این رو از حقوق خودش داری مثلا محروم میکنی. اینجوری بود. الان فقط کافیه که یه نفر مثلا یه سگ بگیره ببره تو خونه شون، این آدم باجناق داره، خواهرزاده داره، برادرزاده داره، جاری داره، نام چی داره، عمو داره، خاله داره، فلان، همین فامیله دارن، رفت آمد که چقدر بامزه است فلان، اونم میگه منم میخوام، اون یکی هم میگه منم میخوام، یکی هم... بعد میگه شما سگ ندارید تو خونتون؟ تبدیل میشه به ارزش، به همین سادگی. اگه من ارزش ثابت داشته باشم میام خوش به سعادتت، خوش باش، ایشالله باش محشورم بشی، زندگیمو میکنم. اما اگه ارزش ثابت تو زندگیم نباشه میگم چه جالبه، منم برم. آقا یه احکامی، یه چیزی، بابا ولش کن قدیمی شده. آقا انسانیت، اینم میگه انسانیت، این بدبخت رو برمیده میده تو تخت، آخه این بود فضای زندگیش متفاوته، مثل اینکه تو رو ببرم بالا درخت بیام اونجا زندگی کن، فضا متفاوته. من سعی کردم مؤدبانه حرف بزنم، نه آقا مثلا به ما بگن برو مثلا تو آخر مثلا تو طویله برو زند، اینجوری نیست دیگه، محل نگهداری اون یه جای دیگه است، ما فضای زندگی اون چیز دیگه است. خب این بدبختش تو داری خرابش میکنی، چقدر بلا سرشون میارن به خاطر اینکه عقیم بشه، به خاطر اینکه تولید مثل نکنه، به خاطر اینکه چه هم تارای صوتیشون رو عمل میکنن که این پارس نکنه، اذیت نکنه کسی رو، یعنی بدبخت و هزار بلا سرش میارن. بعد این آدم میشه حامی حقوق حیوانات. این ارزش ها این شکلی عوض میشه. منشأش چیه؟ منشأش اینه که ما اومدیم تو جلسه ما محسن سینه زدیم رفتیم، ارزش هایی که ثابته و الهیه سعی نکردیم بگیریم، فلان ساعت فلان. بعد این سگه داره آدم میکشه تو خیابون، عجیبه، مثلا بچه مردم رو گرفته تیکه پاره کرده. بعد میگه که شما با حیوانات، بعد این رفتین این سگای ولگرد رو نمیدونم بهشون غذا دادن توی کوها این برانور، اینو رفتن آهوها رو دارن میخورن، بز کوهی رو دارن میخورن، گرازا رو دارن تیکه پاره میکنن، کل سیستم این همه حیوانایی که خیلی سخت داره الان حفظ میشه، نسل اینها، اینا دارن میرن تیکه پاره میکنن. بعد این وایستاده فقط میگه این یه دونه باشه بقیه نباشن. شما با سگ مشکل؟ بابا اصلا مشکل نجاستش نیست، اینو بذار کنار. اگه نیاز باشه که اصلا اسلام دستور داده که سگ نگه دارید، سگ نگهبان که اشکالی نداره تو خونه ها باشه. حالا این موضوع ما این نیست، موضوع ما اینه که این یه مثاله، موضوع ما اینه که ارزش ها جا به جا. اگه من خودم ارزش ثابت نداشته باشم، هر روز یه مد میاد، فلان لباس، فلان مدل موی سر، فلان نمیدونم ساعت، فلان نمیدونم چی،
شیوه تکلم هر روز زندگی ما رو تغییر میده و اون وقت شیطان سوار میشه با همین تغییرات. بعضیاش خیلی ساده است، میگه خب حالا که چی، حالا مود دیگه اب نداره. اما مشکلش اینه که من وقتی من عادت میکنم که هر کسی هر کاری میکنه انجام بدم، بعدم اگه مردم بیفتن دنبال یه حرامی، برای منم دیگه عادی میشه، میگم باشه دیگه، روزگار عوض شده. یا آقا این خانم شوهر داره. قدیم این حرفا رو رو منبرم سخت بود بزنی. سخته. الانم آدم هم جنس گرایی میشه ارزش. یه جایی تو اروپا هم یه زمانی این چیزا مجازات داشته، محکوم میکردن، زندان داشته، نمیدونم. کم کم قبحش رو ریختن، کم کم قانونیش کردن، همجوری داره میره جلو دیگه. بعد از یه مدتی اگه ما ارزش ثابت نداشته باشیم، میگن اه چقدر شما اومولید، میگن شما این کارا رو نمی کنید. کمپین را میندازن و یادم که وایستادن این سلبریتی چیکار میکنه، اون شاخ مجازی چیکار میکنه، بودیم دنبالشون. آبا شما هیچ مبنایی نداری تو زندگیت. یه بخشی از هزینه که اهل بیت کردن برای همین هویت است، برای همین ارزش است. که یادمون باشه ارزش‌های آدما عوض میشه. 50 سال بعد از رحلت پیامبر مردم ایستادن. همون حسینی که همشون میگفتن، الان هم اهل سنت میگن که حسینون منی و انا من حسین نقل میکردن، ایستادن لب گودی قتلگاه تماشا کردن. این همونه، همونی که خودشون میگفتن سینه به سینه به ما رسید. اهل سنت هنوزم میگن احب الله من احب حسینا، از پیغمبر نقل میکردن که اگر کسی، خدا کسی را دوست دارد که حسین را دوست داشته باشد. همین رو نقل میکردن. اما ایستادن خیلی راحت، امام حسین به شهادت رسید. بعضی ها رفتن زدن، بعضی ها بی تفاوت تماشا کردن. تو 50 سال بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاد. من و شما اگه مواظب این ارزش‌های ثابتمون نباشیم، دینی یا باستانی، خیلی فرق، ارزش‌های انسانی منظورمه که دین اومده تأیید کرده، اگه ارزش‌های ثابت انسانی نداشته باشیم، بعد 50 سال، الان 43 سالگی انقلاب هستیم، 50 سالگی انقلاب می‌ایستیم، ولی خدا رو می‌برن به مسلخ و ما هم تماشا می‌کنیم. ما هم تماشا میکنیم. نه تو 50 سالگی انقلاب، تو 60 سالگی انقلاب، 50 سال بعد از رحلت امام مثلا. اگه این حرفا خوب انتقال پیدا نکنه به این نسل نو، اتفاق میفته. حالا روزه یه ذره کمتر شده یا یه ذره بیشتر بشه، یه ذره باید فکر بکنیم تو جلسه امام حسین. آدم ها تغییر میکنن و خودشون هم نمیفهمن. از گودی قتلگاه داشت میرفت بالا، عصر عاشورا، گفتن کجا داری میری، هنوز کار حسین تمام نشده. گفت الان یادم افتاد نماز عصرم داره قضا میشه. یعنی اومده امام حسین رو زده، الان داره میره نمازشو بخونه. ایرونی ها اینجوری هن. اگه یه جایی دعوا بشه، تو دعوا اگه یه دفعه ببینن دختر بچه طرف داره میاد، دعوا رو تموم میکنه. میگه سخته برای بابای جلو بچهش کتک بخوره. از اون بدتر، اصلا فکر نمیکنن که دختر بچه رو بزنن، چه برسه جلو با پسر. رو ممکنه یه وقتی عصبا، ولی دختر کوچولو رو کی آخه
دلش میاد دست بلند بکنه.
اگه داعش و نمیدونم این اتفاقات سوریه و عراق و اینا اتفاق نمیافتاد، این روزه ها برای ما شاید برای خیلی ها غیر قابل باور بود. همین گفتم حالا یه چیزی میگن ما گریه کنیم، ولی اتفاق افتاده. یه سندی رو امروز میدیدم، ندیده بودم، امروز برخورد کردم، خیلی عجیب بود برام. حالا قدیمی هم از این سند، نوشته بود که حضرت رقیه سلام الله علیها عادت داشت که سجاده بابا رو پهن بکنه. دختر بچه ها دیدی سعبی عبدالله یه جوری تربیت کرد، بابا بدو سجاده بابا رو بیار میخوام نماز بخونم. همی اومد سجاده بابا رو پهن میکرد، بابا نماز میخوند. گاهی نماز واجب بود، میومدن بیرون خیمه، سه ساله میآورد سجاده میآورد برای بابا. گاهی گوشه خیمه بابا میخواست نماز مستحبی بخونه، سه ساله میآورد پهن میکرد. غروب شد، دیده بود چه اتفاقی افتاده، اما غروب عاشورا شد، سه ساله طبق عادت همیشگی گفت بابام درست جنگیده اما برای نماز میاد، بابام برای نماز ارزش قائله، هر چی باشه برای نماز خودشو میرسونه به خیمه. رفت سجاده رو پهن کرد. وای 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 آی شب سوم زود اومدی، من آماده نیستم، برای سه ساله میخواستم بمیرم، منتظر بود، یه دفعه دید پرده خیمه رفت کنار، یه کسی اومد تو که تن و بدنش لرزید، یه دفعه نگاه کرد دید همونی که دیده بود رو سینه بابا نشسته اومد. شمر وارد شد. بسه یا برم جلوتر چه بکنم؟ ما اگه یه دختر بچه ببینیم با باباش هزاری هم مشکل داشته باشیم اما بدونیم باباش از دنیا رفته، دیگه کاری به کارش نداریم. اما نوشته اومد جلو دست نحسشو بلند کرد. دست رو سر گذاشت، نزن من بی بابا شدم.